الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث نیاز و ضرورت دین بودیم. عرض شد که با یک دقت اگر دین را راه و روش وصول و رسیدن به هدف بدانیم که بشه یک حرکت، حرکت ارکان و پایه‌هایی داره، بنابراین اصول دین میشه اصول حرکت، پایه های حرکت که مبدأ شناسی، معاد شناسی، انسان شناسی که میشه متحرک این سیر، هستی شناسی که میشه بستر این حرکت، چون انسان سیر درونی که میکنه در هر مقطعی از سیرش با عالمی از عوالم وجود مسانخت پیدا میکنه. الان مثلا شما هرچی فشار بریم هممون به خودمون، بخوایم مثلا ملائک را تصور کنیم، میتونیم تصور کنیم؟ نه، هرچی زور بزنیم هیچی نمیاد. اون تصویرهای بعضاً غلطی که از این دخترهای بالداری کشید میشه، اون که ملک نیست که. چرا ما نمیتونیم ملک را ببینیم؟ دیدنش هم دیدن مثل این دیوار و در و اینا نیست. اگر ملائک سنخشون مادی بود دیدنشون کاری نداشته، همونطور که گوسفند رو میبینیم جبرئیل رو هم میدیدیم. علت ندیدنشون اینه که سنخ وجودیشون سنخ عالم مادی نیست. ما در هر مقطعی از وجودمون ارتباط داریم با یک مقطع از عالم. این بدن مادیمون، جسدمون به واسطه حس هامون عالم ماده رو حس میکنه، و چون این به فعلیت رسیده حسمون موجودات عالم ماده رو میتونیم ببینیم. منتها ما یک موجود یک طبقه نیستیم، چند طبقه ایم. اگر سیر درونی کسی بکنه و بعد در این مقطع سیر اون بخش برزخی وجود خودش رو به فعلیت برسونه، موجودات عالم برزخ را که همین الان موجودن همین الان میبینه. اینه که میگن این فلان چشم برزخیش باز شده، این هنوز تازه یک نیمگامی برداشته در درون خودش به عالم برزخ رسیده و بعد همونطور که ابزار مشاهده عالم مادی رو داشت از چشم و گوش و اینها، اون چشم و گوش برزخیش که باز شد مشاهده موجودات برزخی می کنه، از ملائک برزخی و سایر موجودات برزخی. و اگر بیش از این سیر کرد در درون خودش، بخشی که همسنخ عالم قیامته به فعلیت میرسه، اون وقت حقیقت قیامت را میبینه، بهشت میبینه، جهنم میبینه، ملائک مقرب میبینه، ارواح انبیا و اولیا را میبینه. اینا البته در یه حدی از ارواحشون را. و اگر سیر بیشتری کرد و کامل از خودش بیرون آمد، اون وقت حقایق الهیه رو میبینه فارغ از عوالم خلق. پس این مراتب سیر درونی منطبق میشه با سیر در نظام هستی. بنابراین این حرکت هم متحرکش انسانه، هم مسیرش انسانه، منتها چون این انسان در نظام هستی با سیرش سیر میکنه، همونطور که در درون خودش سیر میکنه، نظام هستی را هم طی میکنه، بستر حرکتش میشه هستی شناسی، خصوصا موجودات عالم ملکوت. این شد هستی شناسی و بستر حرکت. و بعد اون چیزی که محرکش میتونه باشه، انگیزش میتونه باشه در اون بستر حرکت، محرکش به معنای علت فاعلیش میشه خدا، و محرک این حرکتش برای سیرش میشه دین. بحث دین شناسی باید جزء رؤوس عقائدی قرار بگیره. این دین شناسی هم با هدف احساس نیاز و ضرورت نسبت به دین، و دو پیدا کردن دین، چون حدود 600 هزار تا دین شمردن موجوده تو این عالم، راه پیدا کردن دین حق و بعد کیفیت استفاده از دین حق. یعنی سه فصل اصلی داره دین شناسی. اول باید آدم احساس نیاز کنه و شیفته و به اصطلاح متمایل به دین بشه. وقتی که اینطور شد سیر کنه تا دین حقیقی را بشناسه از بین بازار دین فروشی ها، و بعد در نهایت بدونه چجوری میتونه بهترین استفاده رو از دین بکنه. این کلیت بحث در این قسمت. و اما فهرست بحث دین شناسی به این کیفیت، بنده یک کتابی هم آورده بودم چند شبه که معرفی کنم. این کتاب دین شناسی سلسله بحث های فلسفه دین، دینشناسی از استاد آیت الله جوادی آمدی. من فهرست اجمالی این کتاب رو بخونم. فصل یکم تعریف دین، فصل دوم منشأ دین، فصل سوم گوهر و صدف دین، یه اصطلاح گوهر و صدف یعنی آنچه قسمت اصلی دینه و آنچه متغیرهای تو دینه، فصل چهارم زبان دین، فصل پنجم عقل و دین، فصل ششم پلورالیزم دینی. پلورالیزم یعنی کثرت گرایی، یعنی آیا کثرت در ادیان قابل پذیرشه یا نه. قابل پذیرش به معنی اینکه همشون حق باشن، هر کدوم بهره ای از حق داشته باشن، با به قول خودشون یک آینه ای رو انداختیم شکستیم، هر کدوم به اندازه خودش داره تصویر نشون میده دیگه. هر دینی، مسیحیت، یهودیت، بودایی، شینتو، امثال اینا. این از کتاب دینشناسی، این یه مقدار فهرستش از کتاب دینشناسی دیگه بهتره. حتی ما یه فهرست پیشنهادی داریم برای این بحث دینشناسی که الان عرض میکنم. کتاب دیگه ای که راجع به دینشناسی هست، چون نوعاً این مبحث اولین کسایی که کار کردن تو زمینه دینشناسی غربی ها بودن، نگاهشون هم نگاه بیرونی به دین بوده. تو بحثای دینشناسی، کتابای دینشناسی که نوشته شده حتی توسط متخصصین دینی خودمون یه مقدار تأثیر گرفته و رنگ و بو گرفته از فهرست اون کتاب، نه از محتواشو، از فهرستش. ولی اگر ما دین را میخواییم بشناسیم، برای که چکار کنیم؟ انگیزه حرکت جزء اصول دین بود دیگه، نه؟ گفتیم دین یکی از مباحث محوری در اصول عقاید بحث دینشناسی به معنای چی؟ به معنای محرک. محرک میگن دو تا معنا داره، یا میگن محرک این فرد چی بود، یا محرک این محرک به معنای علت فاعلی. بذار اینجوری مثال بزنم. یه وقت میپرسن این منبع رو برای چی ساختی، به چه علتی ساختی، یه وقت میشه اینجوری پاسخ داد، اینو ساختم که خب بشینن روشو مثلا تو مساجد استفاده بشه، صحبت دینی بشه. این یه نوع جوابه، این جواب درسته دیگه، نه؟ درست. یه وقت هم میتونه بگه ساختم که خب زندگیم بگذره، یه پولی بگیرم، این جواب درسته دیگه، نه؟ هر دوتا علت ساختنه. یکی علت غاییه، یعنی این میخواد اینو برای چی ساخته، یعنی این میخواد چی بشه، این میخواد بره تو مسجد به اینجا برسه که بشینن روش حرفای مثلا معارفی گفته بشه. یه وقتی میگن این رو تو با چه انگیزه، به معنای اینکه تو میخوای از ساختن این به چی برسی، یا این میخواد از ساختنش به چی برسه، میشه علت غایی، یعنی غایتش میخواد چی بشه. یا میگن تو میخواستی از ساختن این به چه برسی، میگه من ساختم برای که ثواب کنم، ساختم برای که پول در بیارم، هرچی. علت در اینجا تو اصول عقاید اگر بحث دینشناسی مطرح میشه، به معنای محرک انسان به سمت اون سیرش. بنابراین کی میتونه آدم وارد این بستر حرکت بشه و خوب با مثلا با قوت و قدرت و با انگیزه و با نشاط و با جدیت دینداری کنه؟ وقتی که به دین علاقه پیدا کرده باشه دیگه، یعنی انگیزه پیدا کرده باشه. بحث دین شناسی باید به آدم انگیزه بده. این چجوری؟ اول احساس نیاز، بعدم شدت نیاز و ضرورت پیدا بکنه، بعد اشتیاق پیدا کنه نسبت به دین، و بعد دنبال دین راه بیفته، و بعد در پی یافتن دین حق باشه یا دین برتر، هر چی میخواین اسمشو بزنید، اونی که بهتر از بقیه، کارایی بیشتری داره، مفیدتره، و بعد راه استفاده از اون دین را و بهترین شیوه استفاده را بداند. درست شد؟ با این توجه این فهرست کارایی نداره، این فهرستی که خوندم، یعنی فهرست یک کتاب. البته حضرت آقای این به این معنی از این کتاب به درد نمیخوره ها، این کتاب برای انگیزه دیگه ای اصلا نوشته شده و به همین خاطر فهرستش متفاوته از آنچه عرض کردم. مثل این که مثلا یک کتاب در پاسخ به شبهات نوشته شده، اون مثلا هدفش چیز دیگه بوده، در مسیر خودش هم داره درست حرکت میکنه. اینو ما یه اصطلاحی برای خودمون ساختیم خلاصش که دین شناسی، اصلا دین شناسی هم به این معنایی که من درس کردم تو اصطلاح به اصطلاح فلسفه دین و فیلسوفان دین، این اصلا معنا رو نداره. این اصطلاح دین شناسی، اون اصطلاح دین شناسی نگاه بیرونی به دین بدون اینکه بخوان دنبال حقیقتی بگردن. مثل اینکه مثلا فرض کنید یکی زمین شناسه، تحولات زمینی رو پیگیری میکنه، اصلا کار به حقانیت نداره. دین رو یک پدیده عیناً مثل زمین بررسی میکنه، حق چیه، چجوری دنبالش بگیر، اینا نیست تو حرفاشون. حالا یه روز دیگه یک کتابی که خالص از اون دین شناسیه که تو اون فضا نوشته میشه میام فهرستش رو میخوام ببینم، اصلا حقانیت و اینا نیست بحثش. این کتاب در حقیقت یه مقداری برای پاسخ به بعضی از مسائلی که تو اون کتب دینشناسی با اون سبقه نوشتاری و با اون مفاهیم و پشت صحنه های اونطوری نوشته شده، این کتاب در پاسخ اون است. به همین خاطر که فهرستش یه مقداری با اون فهرستا همپوشانی داره. اما اون چیزی که ما عرض کردیم اصلا این بحثا نیست. برای ضرورت، اشتیاق، یافتن و پیگیری دین که آدم دنبال این راه بیفته، انگیزه ایجاد بشه تا به اون حقیقت برسه، باید یک سرفصلی تنظیم بشه. این طوری دین شناسی مقصود ما بود از اون که دیشب هم عرض شد خدمت سرورم. خب با این توجه یه همچی فهرستی، البته این فهرست باید تغییر کنه، ولی فهرست اولیه مباحثمون اینه. اول ضرورت همچی بحثی که امشب عرض خواهم کرد، و دو تعریف دین، هم تعریف لغوی، تعریف عرفی و تعریف اصطلاحی دین. بعد سرچشمه و منشأ دین که خودش دو تا فصل داره. فصل یکش عامل تولید دین، یعنی علت تولید دین، کی دین رو درست کرده، به معنای علت فاعلی، پدید آورنده دین. و بعد علل گرایش به دین، اون اولی میشه علت پیدایش دین، این دوم میشه علل گرایش به دین. و بحث ضرورت دین همینجا مطرح میشه. یکی ضرورت بحث از دین شناسیه، اینی که اون که اول عرض کردم، اینی که الان عرض کردم ضرورت خود دینه. انواع دین، تفاوت دین با مسلک ها، بعد آثار دین و فواید دین، اهداف دین، لایه های دین، قلمرو دین، انواع دین و علت تنوع ادیان، ثبات و تحول در دین، وحدت و تعدد ادیان، سر تجدید شرایع و ادیان و ختم ادیان، و اصلا اینکه آیا ختم شده یا نه، فرق شریعت و دین، سر اختلاف شرایع و تاریخچه ادیان، بعد نحوه دستیابی به دین برتر، بعد بحث زبان دین، ارتباطات دین با موجودات و دین در نظام هستی، آسیب ها و انحرافات در دین، علل دین گریزی و احساس بینیازی از دین، تکثر ادیان و بالاخره تاریخچه ادیان. حتی این تاریخچه ادیان باید قبل از این راه دسترسی به دین برتر. این یه فهرست پیشنهادی بود از بحث دینشناسی، یعنی باید ما اینا رو بدونیم، اینکه قلمروی دین چیه، اصلا خود معنای قلمروی دین چیه، تا بعد انشاءالله هر مقدارش که بتونیم عرض خواهیم کرد. اینا همش تا اینجا عهده‌دار فصل اول و یک مقداری از فصل دومه. فصل اولش این بود که آدم اشتیاق به دین پیدا کنه که پاش دنبالش را بیفته. بعدش میره تو بازار میبینه هزار تا دین وجود داره. اون بحث نحوه دسترسی به دین برتر از اینجا میره تو اون فصل دوم. تکمله این بحث میشه مقایسه تطبیقی ادیان. مقایسه تطبیقی ادیان دو مرحله داره. اول ببینیم ادیانی که قابل اعتنان کدومان، بعد قابل اعتناها رو با هم مقایسه کنیم به حقیقت برسیم و بعد راه میانبری رو پیدا کنیم، چون اصلا عمر ما کفاف نمی کنه که بشینیم هزار تا دین را بررسی کنیم. که میتونیم فقط همین بوداییش، دکترای بوداشناسی ما داریم، 8 سال 10 سال درس میخونن تا اینا بودایی چی میگه و حرف حسابش چی. باید اینا رو آدم پیدا کنه، راه تحقیقی میانبر. اولا تحقیقی باشه نه تقلیدی، همینطوری بگن این به درد نمیخوره یا این بهتر است، یا با یکی دوتا گزاره صرفا با دوتا حرف یه چیز رو بخوان بس برتریش رو اثبات کنن. هم میانبر باشه که آدم عمر نوح نخواد تازه به دین حق برسه. بعد مطلب دیگه این که ما شاید برای خودمون اثبات کردیم دین حق اسلامه، دقیق فهمیدیم، ولی همیشه تو مطالعات تطبیقی آدم عمق پیدا میکنه. همیشه اگر کسی میخواد عمق پیدا کنه تو مقایسه هاست که عمق پیدا میکنه. مثال بزنم، مثلا شاید اگر شما این دوتا فرش رو به همین فرش فقط میخواستین بپردازین، یه چیزایی دستگیر آدم میشد، ولی این دوتا رو که کنار هم آدم میذاره یه چیزایی خیلی بیشتری دستگیرش میشه که کدومش کهنه تره، کدومش نوتره، کدومش بافتش دقیق تره، کدومش نخش مثلا مستحکم تره، کدومش نخش ظریف تره، دقیق فرمی. ولی توی یک دیدن که اصلا به دست نمیاد. اصلا مطالعات تطبیقی مطالعات خاصیه که آدم رو به عمق میبره و خیلی از نکات نگفته و نهفته پیدا و آشکار میشه تو مطالعات تطبیقی. ضمن این که آثار برکات دیگه هم داره، خصوصا تو مطالعه ادیان الهی با هم، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت و اگر زرتشتیت را دین الهی بدانیم. رحم. این مطلب فصل دوم که نیاز داریم به یک بحث مطالعه تطبیقی در ادیان، یا اینطوری بگین مطالعه تطبیقی کتاب‌های آسمانی، چون از این چند ده هزار یا چند صد هزار دین که البته خیلیشون منسوخ شده ها، یعنی اسمی ازش مونده، توی اینا یک تعداد محدودیش مونده، ولی همون تعداد محدود شاید بالغ بر 2-3 هزار تا باشه. یک کتابی هست به نام ادیان زنده جهان، جان بیناس نوشته و آقای گواهی، عبدالرحیم گواهی ترجمه کرده. اونجا ادیان زنده رو کشه بوده، الان یادم نیست، خیلی زیاده، خلاصه به فرصت نداره آدم همینا رو بخونه. توی اینا یه عده کار راحت کردن، عده کثیرشون میگن ما اصلا دین آسمانی به این معنا که خداوندی و پیغمبری باشه و اینو مبعوث شده باشه نیست. تمامیم و ما تو پله اول دین شناسیمون میگیم ما دنبال یه بافتهای یک ذهن بشری مثل خودمون نیستیم، دنبال یک علم برتری هست. بنابراین کار راحت میشه، میفته توی مقایسه کتابهای آسمانی. اونم خودش یک سرفصل جالبیه ها، این یکی از درسهایی که باید به اعتقاد بنده حتما تمام مسلمان ها تو دبیرستان میخوندن، مقایسه قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر با یک جلدم سرتش میشه هم بیاد. و این از خیانت‌های سیستم آموزشیه که درس‌های حیاتی مفقود توش، درس‌های ذهن پر کنه کم خاصیت پر. آموزش و پرورش ما یه بار دیگه هم عرض کردم راه بی تقوایی رو داره به سرعت طی میکنه، چون تقوا که نماز اول وقت فقط نیست. امیر مؤمنان میفهمن که متقی ویژگیش اینه، وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوششون فقط به دهکار علم سودمند براشون هست. چیزی که به دردش بخوره، جوان ما از دبیرستان میاد بیرون نه خودشو میشناسه، نه خداشو میشناسه، نه پیغمبرشو میشناسه، نمیتونه پول رو مدیریت کنه، یکم پول بدن دستش بگم مدیریت کنه، نمیتونه زن بگیره، نمیتونه شوهرداری کنه. بگذاریم تو این زمینه مقایسه کتاب‌های آسمانی و قرآن، یک تألیف خیلی ارزشمند یک پزشک فرانسوی داره، یک پزشک جراح هم هست به نام دکتر موریس بوکای. این ظاهراً تو تیم بررسی اون جسد فرعون بوده. جسد فرعون رو همین زمان میتران بود به نظرم، 1970 اون وقتا. بعد بررسی کردن و پیدا کردن از تو اهرام که مشخص شد این به صورت در آب خفه شدن از بین رفته. بعد این جسد رو یک مدت برای همین بررسی های کالبد شکافی و اینا فرستاده بودن فرانسه. ایشون به نظرم رئیس اون تیم تحقیقاتیه توی اون تیم پزشکی بوده. بعد این جرقه میشه که به سمت مطالعات قرآنی حرکت کنه. آخه قرآن یه آیهی داره که جزء معجزات قرن بیستم میشه، آیات فراوانی داره که جزء معجزاتی که هنوز کشف نشده، هنوزم کشف نشده. بعضیاش یه حالا با اطلاعات اندک ما یه 10-15 تا آیه هستش که اینا رو فقط قرن بیستم فهمید چه خبره. تازه اونم به اندازه باز فهم اولیه دیگه. یکیش آیه‌ای که راجع به فرعونه. در مورد فرعون بدون دیگه، قوم حضرت موسی که بنی اسرائیل که رد شدن دیگه، خبر از فرعون و به اصطلاح سپاهش و یارانش که نداشتن، اونا غرق شدن تو دریا. خب سرنوشت کسی که تو دریا غرق میشه با همه اعوان و انصارش، کسی نیست نجاتش بده دیگه. بعدم تو دریا افتادن به طور طبیعی نیستش که بگیم خب حالا ممکنه نجات پیدا کنه. عذابه، کسی که از عذاب وقتی که بیاد که اینطور نیست سائق بیاد جا خالی بده نخوره بهش. در عذاب نجات دیگه وجود نداره. خب تصور همه چیه؟ همه غرق شدن دیگه، از بین رفت. کسی هم که خبر نداشت، اینا هم که رد شده بودن از نیل، تصور عمومی این بود که فرعون غرق شده دیگه، جسدش هم مثلا یا کوسه خورده یا تجزیه شده دریا. آیه اینطوری میفهمد، وقتی که میفهمد مثلا فرعون گفت من آمن تو برفه نمیدونم بلذی آمنت بهی بنو اسرائیل، بعد میفهمد الان وقت اصلا تا من قبل چی؟ الان وقت ایمان دیگه نیست اصلا، یعنی الان اصلا ایمان نیست، ایمان الان محقق نمیشه، امکان نداره ایمان پیدا بشه. بعد میفهم فلیومه، پس امروز ما تو را نجات میدیم. فلیومه ننجی که، ما نجات میدیم تو را، به بدن که، به بدنت. خیلی آیه تبریش عجیبه. لتکون لمن خلفک آیه، تا برای کسانی که بعدها خواهند آمد نشانه ای از قدرت و عظمت و حکمت ما باشد. تعبیرش هم تعبیر خاصیه، نمیفهمد فلیومن و نجی بدنک، خیلی روانتر این که بگه ما بدنت را نجات میدیم، میفهمد نجی که به بدنه که، حال کار نداریم این چی میخواد بگه. که آیت و نشانه ای اعجازی باشد برای آیندگان. اتهام بعدش هم میفهمد و ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، و بسیاری از مردم از این آیات غافلن، قطعا متوجهش نمیشن. تا زمان قرن بیستم این آیه چی بود؟ مفهوم درستی تو اذهان مردم نداشت، چون میفهمن نجات، اصلا نجات که تو رو بدنتو نجات میدیم، بل چی نجات میدیم؟ به این انگیزه که دیگران به عزت و حکمت و اون برتری و علوز و خداوند پی ببرن. یه بار دیگه بگم آیه را، فلیومه ننجی که به بدنک، تا چی بشود؟ لتکون لمن خلفک آیه، تا این بدن تو برای کسانی که پشت سر خواهند آمد آیت و نشانه ای از حق تعالی باشه. خب بدنش نبود که، همه هم تصورشون از بدن این چی بود؟ که بدن از بین رفته. اینه که مفسرین توجیهات غیر وجیه زیاد دارن قبل از این جریان پیدا شدن جسد فرعون، که این آیه رو چجوری میشه توجیه کرد. این آیه از آیات قرن بیستمی قرآن، قرآن لکل قوم جدید، غز و طریف و تازه است، برای همه زمان ها حرف داره، تمامی هم نداره. بگذاریم. این آیه رو که دیده بود این جناب آقای دکتر بوکای، اونجا گفت عجب، این کتابیه که خبرهایی میده برخلاف تمام نظرات 20 قرن. 30 قرن از به درک رفتن فرعون میگذشت دیگه. بعد این منشأ مطالعاتش شد که راجع به تطبیق بین اسلام و عهدین مطالعاتی بکنه که اسم کتابش هم گذاشته مقایسه میان قرآن، تورات، انجیل و علم. بیشتر کار مقایسه‌ش هم تو مباحث علمیه، علمی منظور علم تجربی. خب خیلی قشنگ دفاع کرده، به طوری که انصافا هم خجالت میکشه ما به عنوان یک طلبه به اندازه ایشون در حق قرآن کار نکردیم. یه فرد مسیحیه غیر معتقد به قرآن، ولی انصافا قرآن منصف بوده این فرد، چون منصف بوده حقایق را انکار نکرده. اصلا افتضاحات تورات و انجیل تحریف شده را هی نشون میده. قسمت اولش سندی، یعنی از لحاظ سند تورات و انجیل و قرآن یه مقدار بحثایی داره، و در قسمت دومش چندین مسئله علمی را که در این کتاب ها متعرض شدن مطالعه تطبیقی ارائه داده. کتاب های دیگه هم هست، مثلا شهید هاشمی نژاد هم یک کتابی دارن به نام قرآن و سایر کتاب های آسمانی. یه آقای دیگه هم به نام آقای کمیجانی یک مقایسه بین قرآن و کتاب های آسمانی داره، ولی خب اونا در رتبه های بعدی. شاید کارهای دیگه هم باشه، مقدار که ذهن بنده یاری میکنه این است. خب این قسمت اول، و بعد قسمت دوم، و بعد قسمت سوم، راه استفاده از دینه. چجور میشه از دین استفاده؟ حالا فهمیدیم اسلام دین حقه. خطوط کلی استفاده بهینه از یک دین چیه؟ چون دین خودش که اینطور نیست به آدم آمپول بزنه و رشد بده، باید آدم ازش استفاده کنه. این معرفی سرفصل های اساسی دین شناسی، اونم فهرستش که عرض کردم. و اما ضرورت بحث، همیشه برای رشد بیشتر عمق بخشی به معارف لازمه. شاید دیشب هم همینجا بود عرض کردم، یادم نیست، که ما میزان رشدمون تابع میزان فهممونه، نه بیشتر. هر کس به میزان فهمش رشد میکنه. بذار یه مثال بزنم. کسی که اصلاً هیچ تصوری از مثلا اول اینجوری بگم، این اختراعات چجوری شد پدید آمد؟ مثلا تو هواپیما رو ساختن، زیرزمینی رو ساختن، چجوری شد پدید آمد؟ اول فهمش ایجاد شد. مثلا یه عده‌ای فهم این را کردن که تو آسمان پریدن، و فهم این که میشه، آیا میشه انسان این کار رو بکنه، یا بعضی ها توسط این داستان‌های خیالی ژول ورن. اگر کسی هیچ تصوری از یک موضوع و مفهوم نداشته باشه، محاله که بتونه در اون مسیر حرکت و سیر کنه، محاله. رشد ما ها تابع رشد ذهنیمونه اول، بعد رشد قلبی. حقیقتش رشد قلبیه. یه بار این بحث گفته شده، یه بار دیگه هم عرض کنم، قیامت اینطور نیستش که ما بگیم میریم میبینیم. نه، این ابدا اینطور نیست. میریم و نمیبینیم. سفر قیامت مثل سفرهای دنیایی نیست. مثلا ما میخواییم بریم الان اندونزی، شما مطالعه کرده باشین، آشنا باشین، با بنده که هیچ مطالعه نکردم و وقت نذاشتم فرقی نداره، هر دوتا میریم. چرا؟ یه فرقی داره. شما روزای اول چون آشنا هستیم با نقشه بیشتر استفاده میکنیم، به چند روز بگذره یکسانیم. ضمن این که تو جاهایی که میریم که شما که قبلا مطالعه کردین که بیشتر نمیبینین مثلا اون جنگل رو از من. سفرهای دنیای اینطوری، سفر آخرت به عکسه. کسی که معرفتش رو در این دنیا پیدا کرده باشه در آخرت اونها رو میبینه. المعرفتو بذر المشاهده. و کسی که معرفتش رو پیدا نکرده باشه اصلا محاله ببینه، محاله. آیش و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که از دیدن حقایق، هر حقیقتی تو این دنیا کور باشد در آخرت هم کور، بلکه آخرت کارش خرابتره. و ازل و سبیلن، یعنی اینطوریست همه یکسان ببینن، اینطوریست همه امام حسین ببینن. امام حسین اونجا اینطوریست دیده بشن. تصور اول این که همه دور هم نشستن همه چیز را میبینن، نه، به هیچ عنوان اینطوریست. هر کس به میزان شکوفا شدن حقایق در درونش حقایق رو میبینه، نه بیشتر. بذار یه مثال بزنم. مثلا اینجا نوشته لا اله الا الله. مثلا هممون چیکار میکنیم؟ میبینیم، یکسان میبینیم. اگر رنگش سبز باشه همه سبز میبینیم دیگه، متفاوت که نمیبینیم که. هممون هم مثلا اندازه و درشتیش همه یکسان میبینیم. خصوصیات عالم ماده اینطوریه که اگر ابزار داشته شه همه یکسان هم. اما معنایی که هر کدوم از ما از این لا اله الا الله میاد تو ذهنش چیه؟ یکسانه؟ یک معنایی یک عالم ربانی ازش از اون فهم میکنه که ما از فهم اون معنا کوریم. همین لا اله الا الله رو ما هم میگیم، علامه طباطبایی هم میگن، سلمان هم میگن، حضرت موسی هم میگه، امیرالمؤمنین هم میگن، رسول اکرم هم میگه. هر کدوم هم یه چیز. خصلت امور معنوی و امور باطنی اینه که به میزان فهم شهود میشه، نه بیشتر. اونم نه فهم ذهنی ها، فهم ذهنی نه، چون فهم ذهنی و نقص همراه. فهمی که فرد تبدیل به باور شده براش. پس اولین ضرورت آشنایی تفصیلی اینه که آدم عمق پیدا میکنه، به میزان حشر و نشرش با دین رشد میکنه، نه بیشتر. به میزان فهمش از دین، از دین بهره میبره، نه بیشتر. معرفت اجمالی به هیچ عنوان کافی نیست. اولا در معرض زوال، با دوتا شبهه، با دوتا شهوت، با دوتا مشکلات. ثانیاً اندکه، یک بهره قلیل به آدم میده اگر بماند و زائل نشه. چون ببینید یک جوی باریکی که به اندازه یک شیر سماور از توش آب میاد، من دو تا خاک جلوش بزنید بسته شده. اگرم بسته نشه چقدر این میتونه مزرعه رو آب بده؟ به فرض که بسته نشه. معرفت اجمالی هم با شبهات و شهوات بر باد میره، و اگر بر باد نره لا یسمن و لا یغنی من جوع، بهره لازم را به آدم نمیده. بله البته اگر پای معرفت اجمالی، معرفت اجمالی هم معرفت حد اقلی، اگر پای اون آدم بمانه و ثابت قدم بمونه از جهنم نجات پیدا میکنه، به بهشت هم میرسه. ولی ما نیومدیم تو این عالم که از جهنم نجات پیدا کنیم، که اینقدر خودمون رو به بهای قلیل و ثمن بخس بفروشیم. انسان میتونه نه اینکه بره بهشت، بهشت مشتاقش بشه. و ان الجنه لاعشق الى سلمان من سلمان الى الجنه، بهشت بیشتر به سلمان شیفتگی داره تا سلمان به بهشت. خیلی پس معرفت اجمالی کافی نیست، هم در معرض خطره و هم رشد حد اقلی به آدم میده. یکی دو تا نکته دیگه هست که شبهات و شهواتی که اعمال شده راجع به دین و تو اذهان پره، اونا فضا رو مسموم کرده، که انشاءالله فردا عرض میکنم که این جزء بحث ضرورت رسیدگی به مباحث دین شناسیه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و